آقای موسوی پدر بزرگ ما میشد.
ما جنبه مذهبی و توجه و حتی علاقه به علم و اینها رو شاید به نوعی من از پدر بزرگ خودم حالا ما هم به ارث بردیم و صدای خوش و علاقه به صدای خوش هم از طرف مادر.
ولولا انك امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشؤون ولكان الداء مماطلا والكمد محال وقل لك ولكنه ما لا يملك رده ولا يستطاع دفعه.
و شیر پاک مادر.
تو همون روزهای کودکی خودم و خردسالی خودم یک حس عشق و علاقه به خوندن تو من بود. دیگه وقتی رفتم دبستان باز تشدید شد. شاید این حالا به نوعی یه نوع خوش صدا بودن تو فامیل ما، تو خانواده ما ارثه. ارث ما هم از داییمونه، از مادرمه.
مادر ما خب خودش هم روزه میخونه دیگه.
همین الان هم وقتی ایشون میخونه بسیار بسیار زیبا میخونه و دعا میخونه. مثلا ایشون حرفه این نیستن ولی خب گهگاه مثلا تو بعضی جلسات وقتی خانم ها هستن مثلا ازشون میخواد مثلا فقط یه دعایی بخونه، توسلی براشون بخونه، دو تا خط شعر بخونه. ایشون نه مداح نه هیچ دعایی چی نیست، حرفه این نیست ولی در حال تفننی میخونه. آج خانم مادر ما هر چی در این زندگی خودمون داریم از این مادره.
مادر لطفشون.
ما از بچگی وقتی که چشممونو به دنیا باز کردیم ما دیدیم که توی خانواده هستیم که این بحث هنر خواندن، آوایی حالا امروز بهش میگن، تو خانواده ما به خصوص تو خانواده مادری ما در واقع موروثی بود.
من داییام، یکیشون که دایی اصلی منه محمد ابراهیم کیانی، بالاخره مداح اهل بیت 80مین سالش هم اتفاقا اینجا بزرگداشت براش گرفتن و هنوزم میخونه، خوبم میخونه، جزو یکی از خوشپوشترین مداحای تهرانه
و خوش صدا هستن، خیلی خوش صدا هستن.
تک تک این موارد و خیلی شاخصه های دیگر دست به دست هم میدهد تا استادی از
ببینید روستای بلده
بین عراض و چالوس جاده خورده وسطش بلده است.
خیلی هم شهید داده، خیلی هم منطقه بکریه و این یه جاده جدید هم بهش اضافه شده که از رویان و آبپری هم یه جاده دیگه هست میخوره وسط بلده.
انکار نکن.
میشود یکی از تأثیر گذارترین استادان تلاوت و آموزش قرآن.
استاد سید محسن موسوی بلده.
استاد سید محسن موسوی بلده.
من در تاریخ 19 شهریور ماه 1332 در محله پامنار تهران به دنیا آمدم. من تا همون بچگی خودم حتی ظاهرم کودکستان می رفتم. من با خواهرم یک کودکستان آذر بود تو همین کوچه امین دربار خیابون پامنار. ما اونجا که می رفتیم همونجا هم یه چیزایی که به ما یاد داده بودن، عرضم بستون که شعری در مورد ایران بود، وطنه پلان، که اون موقع ما میخوندیم. بعدش هم سرم چی میگن آواز تو سرش مینداخت. برای خودم هر چی که بلد بودم که معلومه با چی بود، برای خودم همینطور هی زمزمه میکردم و همیشه صدام بلند بود تو خونه. مثلا تو اتاق خودمون یه تاقچه مانندی داشتیم، تا اتاق قدیمی یه تاقچه داشتن برای خودشون. بعد یک گوشه از این تاقچه یه حالت فضای خالی توش مثلا درست شده بود که من میرفتم اون جلوش اکو پیدا میکرد، صدامو میذاشتم اون دهنه این تاقچه‌ای که توش خالی بود من این مدار صدا میپیچید تو سرم مثلا. بعد هر چیزی که مثلا به خیال خودم میکنم قرآنه مثلا، یا فکر میکنم شعره، هر چی بود برخورم زمزمه میکردم میخوندم. به هر حال تو این فضا من 6 سالگی رفتم دبستان، دبستان محمودیه خیابان پامنار سراح دونگی.
ببینید اون مدرسه محمودی که داداش درس خونده و دو سال اول من درس خوندم، بعد این محمودی از اون پامنار اومد سراح دونگی، اومد رفت تو سیروس که الان شهید مصطفی خمینیه، کوچه روبرو.
اون موقع صبح و عصرم بود، من صبح میرفتم نهار میومدم خونه و دو مرتبه بعد از ظهر ساعت 2 میرفتیم بازم مدرسه. من تو اون شرایط روم نمیشد با قرائت بخونم، فقط من تو خونه فقط سر و صدا میکردم زیاد میخوندم که دیگه بعضی وقتا حتی مادرم کلافه میشد اصلا. ولی وقتی که میخواستم واقعا قرآن بخونم جلوی مردم، از همون بچگی من روم نمیشد، اصلا فلج میشد اصلا کلا تار صوتیم. اینو من بارها عرض کردم. صبح سر صف وایساده بودیم ناغافل، قرار بود که دیگه قرآن بخونه، ولی وقتی دیدم که آقای امیری گفتش که موسوی بیا، گفتم باشه، گفت بیا قرآن بخون دیگه، مگه نمیخواستی قرآن بخونی؟ تا گفت میخواد قرآن بخونی تار صوتیم فلج شد. همتون مثل ربات همینطوری اصلا جرئت نمیکنیم بگیم نه که. همینطور رفتم جلو و گفت خب قرآن رو بگیر دیگه. قرآن رو گرفتم، خب باز کن دیگه، باز کردم، بعد گفت خب بخون دیگه. فلج بود، حتی نمیتونستم بگم که من نمیتونم بخونم فلان، فقط هی نگاه میکردم که کی گفت که من میخوام بخونم فلان. همینطور هی نگاه کرد بعد گفتش که نمیخونی؟ باز نتونستم بگم که نمیتونم فلان. یک سیلی محکم زد تو گوش من. بچه مگه مرض داری وقتی که نمیخوای بخونی میگه من میخوام بخونم؟ بعد دیدم که کمونه با یک نگاه خیلی پیروزمندانه داره منو نگاه میکنه، فهمیدم کار کی بود. اینم که بدتر کرد دیگه اصلا مسئله رو. تا اینکه در سال چهارم دبستان شد، اول سال چهارم دبستان محمودیه، یه آقای به نام آقای وطنی اومد معلم قرآن کلاس شد. آقای وطنی نقطه عطف زندگی منه، اولین معلم من در قرآن ایشونه که بعد از اون سالم دیگه ندیدمش. روز اولی که وقتی وارد شد که ما همین که معلم قرآن ماست، به ما گفتش که قرآن که اینجا میخونیم همه با قرائت میخونیم. بعد اون موقع که اصلا این حرفا نبود، ایشون اعوذ بالله رو آهنگگذاری کرده بود، بسم الله رو آهنگگذاری کرده بود و سوره جمعه رو مثلا پس اون که حالا سوره بود که با یاد میگرفتیم و میخوندیم، همه موظف بودن با قرائت قرآن بخونن. منم که عزا گرفتم که نوبت من میشه. بعد خلاصه هفته بعد دیدم نوبت کلاس، هفته بعد نوبت من دوشنبه مثلا بود بعد از ظهر. من روز دوشنبه بعد از ظهر میومدیم خونه ناهار میخوردیم دیگه، پدرم از مغازه میاد ناهار میخوردیم، بعد میرفت سر کارش، منم میرفتم مدرسه. اون روز الکی شروع کردم با بابا حرف زدن، با مادرم حرف زدن، یه دفعه حرفای کشش دادم، یه شب ساعت 2، بعد یه دفعه پدرم گفت ساعت 2 تو سر کلاس باشی. گفتم ای چرا اینطوری شد؟ هرچند دیگه گذشت دیگه، ولش کن دیگه، نمیرم دیگه. گفت چی رو نمیرم؟ واسه چی؟ چرا نمیرم امروز مدرسه؟ گفتم حقیقتش امروز نوبت منه که برای قرائت قرآن دیگه، منو مجبور میکنه باید با صوت بخونم و فلان. گفت یه حرفا چیه؟ نه بابا بلند شو بریم. گفتم من نمیام. گفتش ببین من میرم سفارش میکنم تو یکی رو استثناء بکنم. خلاصه ما رو برداشتن با ترس و لرز رفتیم مدرسه و خب طبیعتاً دیگه ساعت دیر شده بود، ولی پیش مدیر دبستان خدا رحمتشون بکنه خلاصه صحبت کرد اینطوری اینطوری. بعد خلاصه گفتش که شما بچه ما رو محسن رو استثناش بکنید و فلان معافش بکنید. اونم گفت باشه، من خودم با آقای وطنی میگم که تو یکی نمیخواد بخونی، خیال راحت باشه. ما بعدا فهمیدیم که چشمک بین خودشون رد و بدل شده که فلان ما بتونیم بریم سر کلاس. دیگه هفته بعد من دیگه خیالم راحت بود که من استثنا هستم، نشستم سر کلاس و آقای وطنی هم اومد کلاس و ما گفتیم ما دیگه نمیخونیم. بعد یه دفعه گفت موسوی بخون. ها گفت بخون، تار صوتیم فلج شد. همینطور نگاش کردم. گفت چرا نمیخونی؟ هی با اشاره فقط گفتم یعنی قرار پدر من مثلا با معلم با مدیر اینطوری می‌کردم، حالا حرفی نمیتونستم بزنم. بعد گفت که چرا شکلک در میاری فلان. بخون. نتونستم بخونم. گفت نمیخونی؟ کمربندشو کشید و برد بالا. همچنین برد بالا. این کمربند الان از سال 42 سال 44 دبستان پایین نیومده. من از ترس شروع کردم خوندن، اما تمام بدنم میلرزید. اعوذ بالله رو لرزش صدا، بسم الله که من همیشه شوخی میکنم میگم که بیشترین تحریرهای موقع خوندن عمرم رو من اون روز زدم، چون تمام اعوذ بالله بسم الله فقط میلرزی صدا. بعد گفت بچه جون تو که به این خوبی میخوندی چرا نمیخونی؟ گفتم میخونم. کی گفت نمیخونم؟ خوندم. تشویقم کرد. فردا صبح رفتم داوطلبانه به آقای امیری گفتم آقای امیری من میخوام قرآن بخونم. و دیگه خوندم که خوندم دیگه تو هیئت هم دیگه خوندم و دیگه ما شدیم مثلا قاری محله.
ببینید من فقط یه چیز شنیدم، من شنیدم که ایشون صدا داشته نمیخونده، مثل که اون آقایی که اونجا تشریف داشته بالاخره در یک حرکت خلاصه مسلحانه با با این کمربندش مثلا بالا به قول معروف میبره ولی پایین نمیاره و حاج محسن میخونه.
آقای وطنی هم فقط همون یک سال آمد و رفت دیگه. سال پنجم و ششم ما دیگه معلم قرآن آقای وطنی رو دیگه نداشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
در همین دوران حالا الان میگیم راهنمایی، ولی اون موقع گفتیم سیکل اول، که من وارد دبیرستان امیرکبیر شده بودم تو ناصر خسرو، یواش یواش سر و کله یک جوان برازنده پیدا شد که خیلی زیبا قرآن میخوند و کم کم فهمیدیم که ایشون اسمشون هستش که آقای محمد تقی مروت. دیدیم که نه ایشون یه سبک جدیدی داره میخونه و دیگه علمی داره میخونه به اصطلاح. و بعد از مدتی هم دیگه ایشون شد قاری هیئت مکتب علی. من یواش یواش به خاطر علاقه‌ای که داشتم و اونم نحوه تدریس آقای مروت، یواش یواش جزو به اصطلاح شاگردان مقرب ایشون تو هیئت مکتب علی پامنار من شناخته شدم.
استاد سید محسن موسوی بلده، بنده ایشون رو از 5-6 سال قبل از انقلاب میشناسم. اولین برخوردهای من با ایشون از همون جلسه استاد مروت شروع شد، مرحوم استاد مروت که استاد مشترک ما بودن.
من سال 50 دیگه دیپلم گرفتم و وارد دانشگاه شدم. همون سال تو رشته فیزیوتراپی قبول شدم دانشگاه تهران. بعد آقای مروت حالا دیگه جلسه شون منتقل شده بود به خیابون فروردین، پاستور فروردین، تو خونه یک آقایی به نام حاج حسن گلگیرساز، معروف بود به حاج حسن گلگیرساز. یه هیکل درشتی داشت و صداش هم خیلی همچین به صدا داشمشتی بود و عرضم بازون که بعد صحبت مثلا میکنم میکنم آقای مروت مثلا این بچه ها اینا امانتوی های مردم هن و فلان به این سبک صحبت میکرد. ما دیگه اونجا کم کم با قاری های دیگه هم که میامدن جلسه ایشون آشنا شدیم. اینا کیا بودن؟ استاد سلجو، استاد فروزان. تو همون سالها مثلا باز هم بودن آقای استاد حاجی شریف.
من فکر میکنم اولین بار ایشون رو تو جلسه حاج حسن گلگیرساز که در پاستور برگزار میشد، اونجا استاد مروت تدریس میکردن، اونجا اومدن، فکر میکنم اولین بار اونجا دیدم ایشون رو، همون 4-5 سال قبل از انقلاب.
ماها دیگه تقریبا شاگردان استاد مروت بودیم تو همین خیابون فروردین، خونه حاج حسن آقای گلگیرساز. کم کم حسین آقا اخوی من هم که دیگه کوچیک بود، من دستش بردم پیش استاد مروت و کم کم ایشون هم شاگرد آقای مروت شد.
منم که بالاخره به همت داداش دیگه بالاخره ابتدایی رو پیش مادر و خواهرم بقره رو 10-20-30 تا آیه شروع کردم. بعد دیگه بی غلط خوندم از یه سنی 8-9 سالگی 10 سالگی دیگه با حاج محسن آقا استاد می رفتیم جلسه های مروت پاستور تا 2 شب 3 شب. بعد میرفتیم بعضی وقتا جلسه خودشون حسن آباد اون طرفا که خیلی بچه بودن که ساعت 10 11 12 من خوابم میورده برای من بالش میذاشتن من میخوابیدم جلسه تموم شه ایشون رو بغل میکرد یا بالاخره بیدار میکرد. من اکثر جلسات 12 یا 11 12 شب به بعد حاج محسن رو من خواب بودم، بالشتم حاضر بوده تو جلسه، پتو هم مینداختم بعد میومدیم خونه، من نمیکشیدم. ولی با استاد مروت یادمه که از وقت همین مجلس شورای اسلامی مجلس سنای سابق بوده، میومدم پیاده اساتید مثل استاد سلجو، استاد موسوی اخری، استاد اشمتی، استاد مروت.
ما تو جلسه استادمون مروت که بودیم، خب جلسه 3-4 ساعت طول میکشید تا آخر شب بود، بعدم تازه وقتی جلسه تموم میشد جلسه خودمونی از اون وقت شروع میشد که ما از اون جلسه که توی خیابون پاستور بود منزل حاج حسن گلگیرساز حرکت میکردیم میومدیم تا خیابون نواب شارای اناری که منزل استاد مروت بود ایشونو میرسوندیم خونه، بعدم تازه خودمون پیاده میرفتیم سمت خونه خودمون.
تازه وقتی استاد مروت میاد بیرون ما چند تا شاگردا تازه اینو ولش نمیکردیم، جلسه دوم سانس دوم تازه تو خیابون بود، اون موقع 12 شب دیگه خلوت اون ماشینی نبود اون موقع، بازم دوباره تازه رو شروع میکردیم به خوندن.
جلسه خیلی باصفایی بود واقعا، انگیزه هایی که اون زمان بود واقعا دیگه کمتر دیده میشه به خاطر اینکه الان فراوون شده، کمتر قدرشو میدونن، اون موقع کم بود. مثلا در تمام تهران اون زمان یکی دو تا جلسه بود، جلسه استاد مولایی بود رحمت الله علیه و جلسه ایشون بود، آره یکی دو تا جلسه دیگه هم بود که ماها رو جذب میکردش و واقعا ساعت خوشی داشتیم.
تو این سالها که من دیگه دیپلم گرفتم و رفتم دانشگاه، باز هم جلسه استاد مروت رو ادامه میدادیم و تو همین سالها بود که استاد مروت، حالا از نظر دقیقاً چه سالی بود که ایشون اعزام شد به مالزی، یکی دو سه سال ایشون رفت مالزی از طرف ایران و در سال دوم یا سومش بود که به حال ایشون نفر اول مسابقات مالزی شد.
بدون استاد اصلا اون کارش مد کرد، اصلا این کار ما رو ایشون مد کرد.
استاد مروت خودشون استاد نداشتن، هر چی یاد میگرفت از تلاوت ها هم که گوش میکرد میومد به ماها میگفت، ماها استاد داشتیم ولی استاد مروت خودش استاد نداشت، خود ساخته به معنای واقعی کلمه بود.
انقدر نابغه است که ظرف 2 سال میره خونه محرم عبدالباسط مصطفی اسماعیل میشه، این چقدر آدم نابغه باشه؟ این همه آدمای دنیا میرن مصر، چرا یه نفر میره خونه محرم میشه؟
و حکایت همچنان باقی است.
یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.
امروز علاوه بر این که در آستانه شب قدر قرار داریم و به روایت تقویم های قمری 18 رمضان هست، به روایت تقویم های خورشیدی سال روز شهادت صاحب این جمله است، شب هدیه پروردگار به عرفاست، روز هنر انقلاب اسلامی و شهادت شهید آوینی و آیه های سرخ.
این وصیت‌نامه‌هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید، 50 سال عبادت کردید و خدا قبول کند، یک روزم یکی از این وصیت نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید.
آیه های سرخ. شهر ری به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی در آنجا بود. در دانشگاه تهران در رشته مهندسی معماری پذیرفته شد. انقلاب در روح سید انقلاب دیگری پدید آورد. با شروع جنگ گروه روایت فتح را فعال کرد و برای ساخت و تهیه فیلم به مناطق جنگی رفت. با پایان جنگ و بنا به توصیه مقام معظم رهبری بار دیگر گروه را فعال کرد. اخلاص سید زبانزد دوستانش بود. فیلم‌های روایت فتح نه نام کارگردان داشت و نه نام فیلم بردار. فقط نوشته می‌شد تهیه شده در گروه روایت فتح. سال 72 و در جریان فیلم برداری از مقتل شهدا در فکه بر اثر انفجار مین، روح بلندش به ملکوت اعلی پرواز کرد. حضور مقام معظم رهبری در تشییع این اسوه اخلاص و این سرباز فداکار انقلاب اهمیت مقام او را دوچندان کرد. ایشان این شهید بزرگوار را با لفظ سید شهیدان اهل قلم خطاب کردند. شهید سید مرتضی آوینی.
حیات این در رب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن مقام جز با شهادت دست نمیتوان یافت. راه ما راه سید و شهداست و آنان که پای یقین در این راه نهاده اند آرزوی سرباختن دارند تا به ذبیح الله اعظم حضرت سید و شهدا علیه السلام از همه نزدیک تر شد.
و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله
زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست، اما پرنده عشق
تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند.
و مگر نه آن که گردنها را باریک آفریدند تا در مقطر کربلای عشق آسان‌تر بریده شوند. و مگر نه آن که از پسر آدم عهدی ازلی ستاندند که حسین را از سر خیش بیشتر دوست داشته باشند. و مگر نه آن که خانه تن راه فرسودگی می پیماید تا خانه روح آباد شود. و مگر این عاشق بیقرار را بر این سفینه
سرگردان آسمانی که کره زمین باشد برای ماندن در استبل خواب و خور آفریده اند.
و مگر از درون این خاک اگر نرد
و مگر از درون این خاک اگر نردبانی به آسمان نباشد جز کرمهای فربه و تنپرور در نهایت.
ای شهید، ای آن که بر کرانه ازلی و ابدی وجود برنشسته ای،
دستی برار ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز
از این منجلا بیرون کش. امضا مرتضی آوینی.
من اصلا شهید آوینی رو نمیشناختم اوائلی که این تا مدت ها که روایت فتح پخش میشد، ولی از مشتری های همیشگی روایت فتح بودم من. یعنی هر شب جمعه حتما میشستم این برنامه رو گوش میکردم و در من تأثیر زیادی میگذاشت. من تو همون جلسه هم گفتم این صدای نجیبی که اینها رو بیان میکنه، این خیلی چیز جالبی است، اینو نگه دارید.
افسوس که چشم ظاهر بین راهی به سوی باطن اشیا ندارد، اگر نه سجده ملائک را در برابر عظمت او می دیدی و آن آیه مبارک را دیگر بار می شنیدی، انی اعلم ما لا تعلمون.
قال انی اعلم ما لا تعلمون.
هجدهمین روز از رمضان المبارک بر شما مبارک و پر از خیر و برکت باشه. دعاهاتون مورد قبول، ختم قرآن هاتون مورد قبول حضرت حق تعالی قرار بگیره انشاءالله. تلاوت ترتیل جزء 18 قرآن کریم رو با صدای جناب آقای مهدی فروغی خواهیم شنید. سوره مبارکه مؤمنون، سوره مبارکه نور و سوره مبارکه فرقان آیات شریفه اول تا 20 به مدت حدود 1 ساعت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا